ظاهری و پیشرفت های ظاهری این نیروهای اسلامی است. عمق این پیشرفت های ظاهری هم همونطوری که به ما گفته میشد پیام میفرستند، برای خودمون هم باز خیلی واضح نیست که جمهوری اسلامی و این نهضتی که در ایران پیدا شده است در همون عمق طبیعی و مادیش چه دیگرگونی در همه ارزش‌ها ایجاد کرده است. و شما باید بدانید که ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است. و این یه مسئله بزرگی است که در همون بعد طبیعی برای رزمندگان ما و برای ملت ما حاصل شده است که عمقش اونقدر زیاد است که همه قدرت‌های خارجی و همه رسانه‌های خارجی به ضد این قیام کردند. اگر این امر عادی بود نباید این هم از هیاهو در دنیا را بیفتد، این هم از سر و صدا بلند بشد، این هم مخالفت بشد. هرچه عمق مخالفت رسانه های گروهی و قدرت های بزرگ زیادتر باشد، کشف میکند که عمق پیشرفت های نظامی و طبیعی شما بیشتر است. اگر یه امر عادی بود نباید اینقدر آمریکا دنبالش باشد که اینو با هر حیله‌ای که باشد در همینجا خفه کند. این یه امر غیر عادی حاصل شده است و ما در عمق ظاهری این قضیه هم که ملاحظه کنیم، با همون ارزش‌های ظاهری که مورد بررسی‌های رسانه‌های گروهی است، مورد بررسی مقامات نظامی دنیا است، این یک عمق زیادی دارد که کم کم دارد برای دنیا ظاهر می‌شود. و تا کنون اون عمق معنوی که در این نهضت و در این ملت حاصل شده است در خارج کمتر به این توجه شده است. تمام نظرها رفته است روی مسائل نظامی و پیشرفت‌های نظامی که تصدیق دارند که این یورش‌هایی که از طرف این رزمندگان ایرانی حاصل می‌شود اینا سابقه ندارد، وضعش یک وضع دیگری است غیر اوضاع جنگ‌های دنیا. اینها همه توجه به همین پیشرفت‌ها و شکست‌ها و امثال این دارند، نظر دارند به اینکه ایران با اینکه یک جمعیت محدودی هست، به 40 میلیون بیشتر نمی‌رسد این جمعیت، و تمام قدرت ها هم باش مخالفت کردند و بعد از انقلاب هم هست که انقلاب خودش یک چیزیست که هر جا که حاصل می شد اوضاع را به هم می زند، نظام را به هم می زند. لکن وقتی ملاحظه کردند که امروز ما در سال چهارم انقلاب واقع هستیم و همه چیزمون بهتر از اول است، یعنی اگر اول یک نقصی در نظام ما داشتیم، نقصی در نیروهای نظامی و انتظامی داشتیم، نقصی در انسجام گروه هایی که همه مسلحن داشتیم، امروز اون نقص رفع شده است. اینها همه روی حساب های مادی حساب شده است. ما عمق مدرسه مسئله را از جهت معنوی واقعا نمیتونیم ادراک کنیم. یه جمعیتی که در طول تاریخ و خصوصا این رژیم سابق کوشش کردند که این جمعیت را از همه چیز بیخبر نگه دارند، از همه اوضاع دنیا کوشش کردند که این جوانهای ما باید خدمت بکنند به این کشور، ابتلا پیدا کنند به مواد مخدره، به جاهایی که شهوانی هست، اون همه مراکز شهوت و اون همه مراکز فحشا درست کردند و عرضه کردند بر این ملت در طول این ده سال اخیر که شدت پیدا کرد و در زمان محمد رضا از همه وقت بیشتر شدت داشت. و شما از جهت اخلاقی و فرهنگی ایران باید این معنا را اعتقاد کنید که اگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود. اسمش از تاریخ باید محو بشه. به طوری تبلیغات شده بود که همه چیز ما را میخواستن وابسته کنند به غیر و به ما حالی کنند که شما هیچ کاری ازتون نمیاد، اصلا جنگ معناش ندارد، شما نمیتونید اصلا جنگ بکنید با هیچ چیز. ما در این 3 سال نزدیک به 4 سال، یعنی وارد در 4 سال که شدیم، این عمق پیشرفت ظاهری را به دنیا حالی کردیم، به حکومت‌های بزرگ دنیا، به قدرت‌های بزرگ دنیا. این کاری که شما برادرها و دوستان شما و همکارهای شما انجام دادن، حالی کردن به اونها که ما در این حالی که یک جمعیت کمی هستیم، لکن توانایی این را داریم که با هر قدرتی مقابله کنیم. لکن اون عمق دومی که اساس مطلب است که عمق معنوی این قضیه باشه، آقا یک کشوری که سالهای طولانی زحمت کشیدند یک قشر از روشن فکر با قلم، با تبلیغ، با تعلیم زحمت کشیدند، یک قشر مطبوعاتی و رسانه های گروهی با همه قدرت زحمت کشیدن که این کشور را از خودش تهی کنند، یعنی اعتقادشون را اینطور کنند، مغزشون را شستشو کنند و اینها را معتقد کنند به این که شما هیچ نیستید، باید تحت لوای یا شرق یا غرب، غرب میگفت تحت لوای غرب، شرق میگفت تحت لوای شهر باید زندگی کنید، والا هیچ کاری از شما ساخته نیست و شما یک وارد شد این انقلاب بر یک همچی جمعیتی که لااقل در این 50 سال بیشتر از همیشه تحت این طور تربیت ها بودن، دانشگاهش این طور تربیت میکرد و ارتشش را این طور تربیت میکردن و همینطور همه چیزش را. عمق معنوی این است که در مدت کمتر از 1 سال باید بگیم اونچنان تحول در این جمعیت حاصل شد و اونچنان منقلب شد این جمعیت به یه موجود دیگر، اون جمعیت رفاه طلب به یک جمعیت سلحشور و جنگجو، اون جمعیت میان توهی از کارهایی که باید خودش انجام بده به یک جمعیت متفکر در امور خودش و زحمتکش برای کشور خودش و رفتن رو به کفا برای خودش، و اگر به داد این جمعیت خدای تبارک و تعالی نرسیده بود، خدا میداند که مسئله فحشا را به کجا رسانده بودن. شما شاید خیلیاتون مطلع باشید از اون قصه‌ای که در شیراز اتفاق افتاد و اون بساطی که درست کردن و اون عقدی که واقع شد ما بین یک پسر و یک مرد. اینا دنبال یه همچی چیزی بودن، میخواستن این کشور را به اینجا برسانند. خدا به فریاد این ملت رسید، ملت مظلوم، و متحول کرد این جمعیت را به یک جمعیت حزب اللهی، یه جمعیتی که همه چیزش را دارد برای خدا میداد. این مسئله مهم است. این مسئله ای که اون اشخاصی که در صدر تهذیب هستند، در صدر تزکیه نفس هستند، 50 سال زحمت میکشند، بعد از زحمت‌های فراوان 50 ساله به یه مقامی میرسند و این جوانها را خدای تبارک و تعالی اونطور در ظرف یک مدت بسیار کم متحول کرد به یه مقامی که اونهایی که 50 سال زحمت کشیدن نرسیدن به این مقام، نرسیدن به اونجا که غیر از خدا اصلا هیچی نخواند شهادت را اینطور طالب باشند، اینطور شهادت را در بر بگیرند. این مسئله مهمی است که ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که این مسئله عادی نیست که یه نفر آدم، 100 نفر آدم، 1000 نفر آدم یا همه بتوانن انجامش بدن. یه کشور 40 میلیونی که با بیبند و باری میخواستن اینها را بار بیارند و همه قدرت ها دنبال این معنا بودند و همه تبلیغات و همه گفتار و همه نوشته ها دنبال این بود، یه دفعه متحول بشد به یک کشوری که همه حزب الله هستند و همه اون چیزهایی که شهوی بود و اون چیزهایی که مربوط به شهوات نفسانیه بود دور ریختن و ایستادن در مقابل قدرت‌های بزرگ و شکست دادن اونها را. این تحول تحولی است که شرق و غرب نمیتونن بفهمند. اونها هر چی میتونن بفهمند همین در سطح مادیات اشیا را ارزیابی میکنن که کدوم پیروز شد کدوم پیروز نشد. در سطح معنویت اینا نمیتونن اصلا تصور کنند که یک کشور 40 میلیونی چطور متحول شده است به یک چیزی که جوانهاشون را میدند و گریه میکنند که کاش یکی دیگرم داشتم، دست و پاشون از دست دادند و تأثیرشون به این است که من ندارم که باز برم. و این صحنه های بسیار نورانی که در جبهه ها شما که هستید بهتر از ما میدانی که چه صحنه هایی است. وقتی که آقایون میان اینجا با من صحبت میکنن واقعا انسان تعجب میکند از این که این چه شد، چه قضیه واقع شده است که اینطور تحول حاصل شد. البته چون قدرت خداست تعجبی نداره، با قدرت خدا واقع شده است. و ما امروز به آخر اول همه جا نصر را باید از خدا بدانیم. نصرت مال اوست، ما چیزی نیستیم. نصرت نصرتی است که او به ما داده است. این قدرتی که الان در ایران هست که همه روش حساب دارن میکنن، همه کشورها روش حساب میکنن و بدون جهت بسیاری از کشورها هم ترسیدن، این یه قدرتی است که خدا داده است. این یه چیزی نیست که ما بتوانیم تحصیلش بکنیم، این چیزی است که خدا به ما عنایت فرموده است. بنابراین ما باید روی همین مسئله همیشه تکیه بکنیم، روی این مسئله که ما خودمون چیزی نیستیم و هر چه هست مبدا غیبی دارد و اون مبدا غیبی است که ما را کمک میکند. آخ شوخی نیست که یه جمعیت کثیری با زحمت‌های یک دژی برای خودشون به اون دژهای محکم درست بکنن و در پناه اون دژ باشن و یه جمعیت کمی از بیابان به اونها حمله بکنن و تسلیم بشن اونها. تسلیم برای این است که میترسن، ترس که درشون ایجاد کرده. ما که جمعیتمون به اندازه اونها نبود، ما که در بیابان بودیم و در معرض این که آسیب ببینیم و اونا در پناهگاه ها بودند و در دژهایی که درست کرده بودند و این خوف هم نداشتند. این یه خوفی بود که خدای تبارک و تعالی در قرآن هم ازش اطلاع داده است که در صدر اسلام خدا یک قسم از چیزهایی که پیروز میکرد کشور اسلامی را همین بود که رعب در دل مقابلین اونها القا میفرمود. ما مرهون این رحمت‌های بزرگ الهی هستیم و در این حال مرهون این ملت هستیم که این طور همه با هم کمک میکنن. سابقه اصل ندارد، از اول تاریخ تا حالا سابقه ندارد که روحانی و ارتشی و پاسبان و پاسدار و امثال اینا در کنار هم باشند و در کنار هم جنگ بکنن. این سابقه ای ندارد، نه حالا سابقه دارد، بعد هم معلوم میشه که مگر به برکت اسلام جای دیگه پیدا کنند هم چیزی که همشون با هم باشند. و این صحنه هایی که در سنگرها که اینها همه با هم هستند برای من نقل میکنند واقعا صحنه هایی است که اعجاز آمیز است و قدر این صحنه ها را بدانید. و اما بعض مسائلی که ما الان در پیش داریم، شما میدونید که ما از اولی که این جنگ شروع شد تا حالا، چه اون روزی که صدام پوس قادسیه برای خودش میزد و چه امروز که دیگه اسمی ازش نیست و رفته از اونجایی که خدا میداند، ما مسائلمون مسائلی بوده است که یکی بوده، اونم برای این است که یه مسائلی که ما گفتیم یه چیزی نبوده که میخواستیم تحمیل کنیم، یه چیزی بوده است که وقتی عرضه کنیم به همه اغلای دنیا و همه جنگنده های دنیا عرضه کنیم به اونها، از ما میپذیرند. ما از اول میگفتیم که شما ریختید در منزل ما، در شهرهای ما، در کشور ما حمله کردید و غافلگیرانه وارد شدید در کشور ما و اون همه خرابی کردید و اون همه جرم کردید و اون همه کشتار کردید، باید برید بیرون. یکی از شرایط ما این است که برید بیرون. این را چه انسانی میتوند بگه که این شرط تحمیلی است؟ دزد آمده تو خونه ما و اساس ما را برداشته و جمع کرده، میگه حالا بیا صلح کنیم، اینا مال من. همین است دیگه، اینا دزدایی بودن که ریختن به این کشور و هرچه هم بود در این شهرها بردن، هرچه مردم مال داشتن اگر یه مقدار چه توانستن خود اینا حمل کنن از محلشون کردن، اگر نه اونا بردن و از بین بردن و اون همه خرابی کردن و خرابی هایی که در هیچ جا متعارف نیست. مغولم که به ایران حمله کرده اینطور نبوده است که وقتی شهری را میگیره تا آخر خرابش کنند. شهرهای ما را اینطور کردن اینا. خب ما میگیم که شما وارد شدید به ما و این همه جرم کردید، حالا میگید که بیاد با هم صلح کنیم. صلح کنیم یعنی خوزستان مال شما؟ یعنی اونقدر که شما گرفتید مال شما؟ نه، هیچ وقت هیچ کس نمی‌پذیرد. ما میگیم شما بدون قید و شرط باید بیرون برید، اگرم بیرون نرید بیرونتون میکنید، بهترم برای خودتون همین است که بی خود این جوانهای بیچاره را به زور نیارید و به کشتن بدید، خودتون برید بیرون. این یه مسئله است که همه اغلای دنیا میپسند از ما که کسی آمده است منزل شما و خرابکاری کرده، حالا بهش میگید برید بیرون، اگه میخواد یه تفاهمی بشه باید برید بیرون. مسئله دوم، مسئله خسارت هایی که وارد کردن. قضیه جبران خسارت یه جهت مادی دارد، یه جهت سیاسی و معنوی. جهت مادیش گرچه خیلی زیاد است برای ما، این طوری که همه شهرها را خراب کردند و هرچی ما داشتیم به هم زدن، و البته جوانهای ما هر دانش ارزش همه لشکر اونها را دار و از دست ما گرفته شدن اینها. ارزش مادی قضیه خیلی زیاد نی، عمده ارزش معنوی است و ارزش سیاسی. مثلا اگر بنا باشد که یک کسی بیاد هر چه جرم دارد بکند و هر چه دستش میرسد جنایت وارد کند و بعد بگد که خب حالا دیگه صلح میکنی، من میرم بیرون، من میرم بیرون که صلح میکنی، خب این جنایت کردی چی؟ اگر ما این مطلب را اغماز کنیم، نه از باب این است که یه مسئله مثلا مادی را اغماز کردیم، مسئله معنوی را ما اغماز کردیم. یعنی یک ستمگر و یک گروه ظالم را ما تشویق کردیم به اینکه باز بکنید، فردام باز دوباره برگردند و همین بساط دارن، بعدم بگن که آقا بسیار خوب باز صلح میکنیم، یک خراب کنن دیگه بگن صلح میکنیم. این باید جلوش گرفته بشه، در دنیا باید اینطور تعدیاتی که واقع میشد جلوش گرفته بشه. یکی از مواردی که باید، جهتی که باید به او جلوگیری بشه این است که همه خسارت هایی که وارد شده باید بدید. الان میگید که ما، دروغی هم میگن البته، که ما بیرون میریم و قبول میکنیم فلان. خب بسیار خوب، الان برن بیرون و همین حالا کارشناسا هم بیان و جریمه های اینا رو ارزیابی کنن که چقدر بوده، یه گروه دیگه هم بیان و ارزیابی کنن که کی مجرم است. ما اگر مجرم رو امروز رهاش کنیم، امروزی که ما قدرت داریم، ما اون روزی هم که صدام اون کوس کزا را میزد مسائلمون همین بود، امروز هم که قدرت دست ماست و صدامی تو کار نیست، امروز هم همون حرف آقا میزنیم. و اون حرف این است که مجرم باید معلوم بشه کی است. اگر ما مجرم هستیم دنیا به ما هرچی مخواد بگه، و اگر اونها مجرم هستن باید هم اونطور حکومت بشه، به طور عدالت حکومت بشه. ما عدالت را میخواییم، ما هیچ وقت طالب جنگ از اول نبودیم. اگر چنانچه عراق به ما حمله کرده بود ما دفاع نمی کردیم، اما دفاع ما کردیم، ما جنگ نکردیم تا حالا. در این حالی که رزمندگان ما و فرماندهان ارتش و سپاه به ما گفتن اجازه بدید ما وارد بشیم در اونجا و با اونا چه بکنیم؟ ما میخوام دفاع بکنیم. دفاع که یه مسئله عقلی است، یه مسئله است که حتی حیوانات هم از هم وقتی میخوان به حمله کنن دفاع میکنن. دفاع یه مسئله طبیعی است. ما همیشه دفاع کردیم تا حالا، هیچ وقت جنگ نکردیم. ما که میگیم که ما جنگجو نیستیم مثل شماها، ما صحیح میگیم و شاهد داریم و اون است که از ما دفاع است. شمایی که میگید ما صلح طلبیم، میخواید که صلح طلبی شما مثل صلح طلبی اسرائیل است. حالا اسرائیل هم حالا میگه بیا صلح کنیم، یعنی چه؟ یعنی وارد شده است و شهرهای لبنان را گرفته است و حالا میگه که ما بیاید حالا دیگر آتش بس کنیم. اون روز آتش بس است که با مشت بزنن اسرائیل را بیرونش کنن از شهرهای خودشون و اون وقت بگن که بسیار خوب حالا آتش بس بشینید، مجرم ها بفهمید کی هست. اون وقت هم صلح همینطوری نباید بشه، مجرم باید معلوم شد کیه. اسرائیل بیاد هر چه جرم دارد بکند، بعد بگد که خب ما دیگه کاری نداریم، شما برید سراغ کارتون، اینجام که ما گرفتیم مال خودمون. معنی آتش بس اینه، همون آتش بس صدامی است. این آتش بسی است که اسرائیل هم دارد چیز میکنن. یعنی همه چیزمون رو دادیم، حالا بس بسم الله تاش بیاری، حالا یک دو با هم صورت هم رو ببوسیم و اینا که بردید مال شما باشه. آتش بسی هم که اینا الان دارن اظهار میکنن، همون وقت هم که آتش بس کنن 3 ساعت بعدش آبادان را تیرباران میکنن و آدم میکشن، در صورت که آبادان جنگجونی، آبادانی جمعیتی دارن مشغول کسب خودشون هستن. اینا میگن که اینا کردن دو ما کردیم، که کدوم وقت اینا به این شهرهای شما در کاری کردن؟ اینا با شما جنگ دارن، شما با اینا جنگ دارید. شما که میگید آتش بس، بسیار خوب، میگید که چون اینا به ما چی کردن ما هم کردیم. اینها به شهر شما کردن یا به شما؟ شما با تلافی به خود اینا بکنید، شما تلافی به آبادان میکنید، همون کارهایی که از اول با آبادان میکردید حالا همون کارها رو دارید میکنید. من یه آتش بس می، ما همون شرایطی که از اول گفتیم حالا ما همون شرایط رو میگیم، که یکی بیرون رفتن تمام این ارتشی های عراق و این جنگنده های عراق از کشور ما بدون قید و شرط، هیچ قید و شرطی در کار نیست. حالا که میگن ما بیرون میریم، اینا میگن بیان ما بیرون میریم که شما بیاد رد بشید، لکن به شرط این که صلح باشد، تمام بشه مسئله. یعنی به شرط این که ما هر چه ضرر به شما زدیم، هر چه جنایت کردیم، هیچ. مضحک است واقعا. یه جمعیتی میخوان بیان کمک کنن شما را، شما میگید حالا که میخواد کمک بکنید پس دست بردارید از این ادعایی که داری. شما مجرم ها دیگه لازم نیست بشناسید، یه صلح بکنیم با هم. لازم نیست که این همه جریمه ها که وارد شده است به شما تلافی بشه. این معنی آتش بس نیست، این معنی صلح نیست. ما همون مطلبی که از اول گفتیم، همه دولت مردان ما همون مطلب هم میگه، باید بی قید و شرط اینها بیرون برن، نرن بیرونشون کنیم بی قید و شرط، و اگر زیادتر بمونن برای خودشون ضرر زیادتر دارد، هر چه بمانن ضررش برای اونها زیاد است. و باید تمام چیزهایی که به ما وارد کردن، ما حالا مقدارشون نمیدونیم، کارشناس باید بیاد بگرده مقدارش را معلوم کند که چقدر مقدارش، اونم باید تحقق پیدا کند. و باید مجرم هم معلوم بشه که کیه، و ما بود معنوی این کار را داریم. ما اگر عراق دست بردارد این حزب بس از عراق و برد گم شد سراغ کارش، و مردم عراق خودشون، این مردم مظلوم خودشون برای خودشون حکومت تعیین کنن، یک شایی از اون رو نمیخواییم، برای اینکه اون بود معنوی دیگه نیست در کار، برای مجرم رفت تمام شد، اون بود معنوی نیست در کار دیگه. ما بود معنوی قضیه را باید چی بکنیم؟ ما مسئول این جوانها هستیم، ما مسئول این ارتش هستیم، ما مسئول این زنها و مردهایی که بچه هاش و جوانش را از دست دادن هستیم. مگه ما میتوانیم که بی قید و شرط بگیم که بیاد صلح بکنیم چون ما میخوایم بریم کمک شما بکنیم؟ این مسلک اسلام نیست که ما بخوایم کمک اونا بکنیم و یه رشوه هم بدیم. بله بعضی حکومت ها اینطوری هستن، نفتاشون هم میدن و التماسشون هم میکنن. این حکومت اسلامی نیست اینطور. ما اون چیزهایی که از اول گفتیم تا حالا سرش هستیم، یک قدم این ور و اون ور نیست در کار، نمیخوایم که تحمیل کنیم یه چیز غیر عقلی و غیر عقلایی بگیم، و نمیخوایم از اون چیزی که هر عقلی میپذیرد عقب بشینیم، اونم به واسطه اون بود معنوی که دارد، به واسطه این که آدم جانی را نباید در جنایتش تشویق کرد. ما اگر صلح بکنیم معناش تشویق کردن این جانیست به جنایتش. ما صلح میخوایم، خیلی هم میخوایم، اما صلح بی قید و شرط معناش این است که شما همینجا که هستید باشید، یا خیر برید بیرون، لکن دیگه باقی شرطی هست شده است دیگه، هرچی میخواد بشه شده است. نه خیر، این به حیثیت اسلام ضرر میزند، اینطور اغماز، و حق ندارد کسی اینطور اغماز کند. البته راه دادن برای رفتن به سوریه، برای طرف شدن با اونها، یه مسئله نیست که شما به ما منت داشته باشید، ما به شما منت داریم، اگر روی قواعد عادی باشه. البته چون تکلیف الهی است به هیچ کم منت نداری، اما نباید شما از ما یه چیزی بگیرید که میخوام بیام کمکتون. شمایی که میگید که ما با اسرائیل مخالف هستیم و میدانم که دروغ میگید، شما میگید که شرط این که شما بیاید از اینجا رد بشید این است که صلح بشد و هرچی که ما کردیم دیگه هیچ. این معنی صلح هست، این معنی راه دادن است. شما معلق میکنید راه دادن را به چیزی که نشد. دنیا باید اینا بداند که ما حاضریم صلح کنیم، حاضریم پیش بریم در اونجا، لکن در عرض این که اینا دارن کنار میرند و یکی از شرایط را میگن ما خودمون میپذیریم، در عرض این دو گروه بیاین در همین 15 روزی که اینا بنا دارن فرض کنید که دروغی میگن میخوان برن، در عرض این بیاد یک گروه مورد توجه همه بین المللی بیاد رسیده کند به این جرم هایی که اینا کردن، به این خسارت هایی که به شهرهای ما وارد شده، به روستاهای ما وارد شده. البته یه خسارت هایی به ما وارد شده است که قابل جبران نی و اون جوان های ماست، قابل جبران نی. اینا اون طرف باید در اون پیشگاه خدا باید اونها رسیدگی بشه. در عرض این که شما میگید ما کنار میریم و بیایید ما دیگر دیم راه میدیم به شما، در عرض این که شما کنار میرید یک گروه بیان رسیدگی کنن به این که جنایات را چقدر بوده، چقدر ضرر زدید شما به ایران، و یک گروه هم توافق کنیم بیاد که رسیده کند به این که مجرم کی هست. اینا وقتی حاصل شد، اما راه دادن شما به ما برای رفتن اونجا، شما باید یه چیزی هم دستی بدید که ما میخوام بریم با دشمنای شما جنگ بکنیم. اگر شما راست میگید که با اسرائیل مخالف هستید و نمیخواید با این بهانه یه کلای سر ما بگذارید و خیال میکنید که ایران توجه به این مسائل ندارد و کسانی که در رأس امور هستن توجه به این مسائل ندارن، شما اگر نمیخواید که یک توطئه ای داشته باشید و یک کار خلافی بکنید، خب راه بدید ما بریم. راجع به مسائلی که ما از اول گفتیم همون مسائل هستش، حالا ما قبول میکنیم از شما که بیاد برید بیرون، قبول، بسم الله تشریف ببرید، اما نه اینکه رفتن بیرون تمام شد قضیه. این یکی از چیزهاییست که ما میخواستیم. دو تا دیگرش مونده است که بعد معنوی او در نظر ماست، بعد سیاسی او در نظر ماست، نه بعد مادی او. تا اینکه بگید که غمزه این کنی طلبی دارید از ما نگیر، شما مگر ما میتونیم که صرف نظر کنیم از یک چیزی که جانی را به جنایت خودش تشویق میکند؟ ما باید جانی را در دنیا رسوا کنیم و جرمی که کرده است ازش بگیریم تا این امور لااقل محدود بشد. اگر از بین نمیرد لااقل محدود بشد، اینطور نشد که هر کسی افسار گسیخت بریزد شهرهای دیگران را از بین ببرد و اموال مردم را غارت کند و آتش بزند و بعدم بگد خب بسیار رو بالا دیگه صلح میکنی. این صلح نیست، این معناش این است که نه خیر، شما باید باج به ما بدید تا ما با شما صلح کنیم. و این امروز اون روز نیست که شما این حرفا را میزنید. شما دیگه این حرفا را باید کنار بگذارید. شما دیگه قدرتی ندارید که بتونید همچین مسائل را بگید و شما خیال کنید که دیگران به شما تقویت میکنن، اون دیگران هم مثل شما میمونن. شما که بالا خودتون بود اینطور از کار در آمد، یه جمعیت کمی اینطور کردم شهر را گیره، اونا که از خارج اجیر شما میخوان بشن، اونا برای شما نمیخوان کار بکنن، را خودشون میخوان کار بکنن، اونا با یه فوت از بین میرن. برابر این مسئله این است که ما امروز که در اینجا مبتلا هستیم به یک همچی حزبی و در اونجا مبتلا هستیم به یک همچه رژیم فاسد، رژیم اسرائیل، ما در هر دو جبهه حاضریم به این که جنگ بکنیم. اینجا که از خودمون هست و جنگ میکنیم، اونجا ما از خود ما هست، ما حاضریم، لکن راه دادن به ما برای رفتن باید یه چیزی ما به شما بدیم که شما راه بدید. باید ما مجرم را دیگه کار نداشته باشیم، باید بشینیم صلح کنیم دیگه، با هم دست کردن و هم بندازیم که این همه آمدی جرم کردی، برای اینکه حالا میخوای به من همراهی کنی بیا به من یه چیزی هم به ما بده تا همراهی کنی. نه، این مسئله غیر و غلایی سو هرگز نخواهد شد. مسئله راه دادن یه چیزی که شما باید التماس کنید که ما بیم بریم سراغ اون کارا، که ما داوطلب هستیم، شما باید از ما خواهش کنید که آبیت با ما کمک کنید تا ما بریم جلو این را بگیریم، اگر راست میگید که با اسرائیل مخالفید، و اگر مسئله این نیست و با اسرائیل مخالف نیستید و میخواید ما نریم اونجا، شرط تا اینطور قرار میدید که حالا بدون همه قیدی مصالحه کنیم، اون وقت شما تصمیم بیارید ببرید. اونم تصمیم بیارید حرفی است، در تصمیم بیارید واقعی. من امیدوارم که انشاءالله همون طوری که شما در جبهه های جنگ پیروز شدید و پیروز هستید و امیدوارم که همیشه پیروز باشید، همونطور در معنویات هم که مهم است که این مادیات تابع اون معنویات است، اون معنویات هر چه قوی بشه شما قوی تر خواهید شد. یک نفر آدم با ایمان میتونه با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه، و شما در این عرض مدتی که جنگ کردید دیدید که مثلا این طوری است که ایمان وقتی که در میدان میآید همه چیز را از بین میبرد، مقابلش هر چی هست از بین میبرد. انشاءالله خداوند ایمان همه ما را زیاد کند و شما را در این دو قطب معنویت و مادیت تقویت کند و اسلام را انشاءالله از شر همه قدرتمندان نجات بدهد و این تحولی که در ایران هستش انشاءالله باقی باشد و تا ظهور امام زمان این ملت بتوند این کشور را به طور شایسته تحویل ایشون بداد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.